ساعت 15 سه بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. رهبر کاتولیکای جهان با آیت الله سیستانی در عراق دیدار کرد. سازمان هواپیمای ایران از انتشار گزارش نهایی مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی طی هفته جاری خبر داد. و در پی گسترش کرونا در ایران سفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع اعلام شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در دومین روز از سفر خود به عراق با آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در شهر نجف دیدار و گفتگو کرد. از جزئیات این دیدار و موضوعات مورد گفتگو میان این دو خبری منتشر نشده، اما بنابر گزارش‌ها آیت الله سیستانی مانع حضور مقام‌های عراقی در این دیدار شده است. این نخستین بار است که یک پاپ با یک مرجع تقلید شیعه در این سطح دیدار می کند و رسانه ها این دیدار را تاریخی توصیف کردند. پاپ فرانسیس روز جمعه برای دیداری سه روزه وارد عراق شد. رهبر کاتولیک های جهان در نخستین سخنرانی خود در بغداد خواستار پایان دادن به خشونت ها و اختلافات مذهبی شد و گفت که باید به طرفداران صلح فرصت داد. سخنگوی سازمان هواپیمای ایران روز شنبه اعلام کرد که گزارش نهایی مربوط به هواپیمای اوکراینی طی هفته جاری منتشر خواهد شد. محمد زیبخش با بیان اینکه این گزارش برای کشورهای مرتبط ارسال شده است گفت که از نظر فنی اختلاف نظری میان کشورها وجود ندارد. این کشورها شامل کانادا، اوکراین، افغانستان، سوئد و بریتانیا می شود. این سخنان در شرایطی مطرح شده که اوکراین و کانادا طی یک سال گذشته بارها از عدم شفافیت مقام‌های ایران در این رابطه انتقاد کردند. وزیر خارجه کانادا پیشتر گفته بود که باور ندارد دلیل شلیک موشک خطای انسانی باشد. هواپیمای مسافربری اوکراینی با 176 سرنشین دی ماه سال 98 دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه تهران با شلیک دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد. خانواده‌های قربانیان و کشورهای اوکراین و کانادا خواستار اجرای عدالتند، اما مقام‌های ایران تا کنون از معرفی عاملان این واقعه خودداری کردند. در پی گسترش ورود ویروس کرونا در ایران و افزایش آمار مبتلایان، سفر به شهرهایی که به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت قرمز و نارنجی است ممنوع اعلام شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جلسه ستاد مبارزه با کرونا درباره سفرهای نوروزی توضیحاتی داد.
اگر میخواد سفری انجام بگیره حتما در قرمز و نارنجی نباید انجام بگیره و بقیه جاها با مراعات 100% پروتکل، ولا ما سلامت جامعه و خودمون رو به خطر انداختیم.
حسن روحانی همچنین به مردم توصیه کرد که خریدهای خود را اینترنتی انجام دهند. همزمان سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت نیز از کاهش میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی شهروندان خبر داد که به گفته وی طی هفته‌های اخیر موجب افزایش آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 شده است. با این حال شماری از کارشناسان از نحوه عملکرد دولت حسن روحانی در مقابله با ویروس کرونا انتقاد می‌کنند. و صدها تن از بازنشستگان تامین اجتماعی روز شنبه در تجمعی در مقابل مجلس خواستار اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان شدند. به گزارش ایلنا، رفع تبعیض بین بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان لشکری و کشوری از دیگر مطالبات تجمع کنندگان بود. این هشتمین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در دو ماه اخیر است. آنها در این تجمع به حقوق بسیار کمتر از خط فقر و پرداخت نشدن بدهی 400 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعتراض کردند. شماری از تشکل‌ها و گروه‌های مستقل کارگری در ایران در روزهای اخیر خواستار تعیین 12 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه سال گذشته شدند. کمیته دستمزد شورای عالی کار رقم 6 میلیون و 895 هزار تومان را به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران در سال جاری تعیین کرده است. این در شرایطی است که بانک مرکزی پیشتر خط معیشت را 10 میلیون تومان اعلام کرده بود. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم روزده بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه و الان اینجا با ماست در استودیو تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. روزده، درخواست تشکل‌ها و گروه‌های مستقل کارگری برای تعیین 12 میلیون تومان بر چه مبنایی تعیین شده و مطرح شده؟
سلام سپیده و شنوندگان گرامی. خب قبل از هر چیزی میخوام ارجاع بدم به اینکه چه آمارهایی در مورد سبد معیشت ماهانه مطرح شده. به همین خاطر میتونیم راحت‌تر پی ببریم که چرا تشکل‌های کارگری 12 میلیون تومان رو مطرح میکنن، تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی. این هستش که پیشتر چندین هفته پیش اعضای کارگری یا گروه کارگری کمیته مزد شورای عالی کار اعلام کردند که هزینه سبد معیشت کارگران 9 میلیون تومان در ماه. بعد جلسه در این حال بعدن آماری اعلام شد، اومدن دستبندی کردن بر اساس شهرها، مناطق و گفتن که حداقل 8 میلیون تومان هست تا 11 میلیون تومان. و این در شرایطی بودش که در مورد کلان شهرها مثل تهران رقم 11 میلیون تومان هست. بانک مرکزی هم خودت اشاره کردی که قبلا اعلام کرده بود که سبد معیشت ماهانه 10 میلیون تومانه. در نظر بگیریم که الان دستمزد، حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای کارگر مجرد مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان و برای کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 3 میلیون تومانه. یعنی همین الان با همین سبد معیشت چیز فاصله 3 میلیون تومانی داره. و تازه این کارگرانی هستن که مشمول قانون کار هستن. کارگرانی داریم که مشمول قانون کار نیستن و دستمزدهای به مراتب کمتر میگیرن و از جمله مثلا به خصوص در مورد کارگران زن این موضوع صدق میکنه. اما موضوع اینجاستش که جلسه گذاشتن تو کمیته مزد شورای عالی کار و در اونجا ناگهان همونطور که باز اشاره کردی اعلام شد که رقم 6 میلیون و 895 هزار تومان به عنوان سبد معیشت انتخاب شده. که خب این یه مقدار شرایط رو بدتر میکنه برای کارگران، چون به هر حال همین الان وقتی در حال حاضر سبد معیشت چیزی دولش 10 میلیون تومان است بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، میشه توقع داشت در سال آینده باز هم شدت بیشتری پیدا بکنه. و باز سال گذشته ما یه چیزی داشتیم، هلوش هزینه معیشت رو که اعلام کردن یا سبد هزینه معیشت، حقوقی که تعیین شد حدود نصفش بود و خب باز هم به زیان کارگرها تموم شد.
به اصولا حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر چه مبنایی تعیین بشه؟
خب یک ماده‌ای هست، ماده 41 قانون کار، که دو تبصره داره و تأکید میکنه که یک، بر اساس نرخ تورم و بر اساس هزینه معیشت یا سبد هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین باید بشه. خب ما عملا میبینیم در طی سالهای گذشته هیچ وقت اینها با هم برابر نبوده. البته دولت حسن روحانی با آمارسازی ها بر روی اعداد و درصد تلاش میکنه که بگه که بالاتر از نرخ تورم بوده، ولی وقتی که به طور مثال بر اساس آخرین آمار برخی از کالاها در یک سال گذشته تورم 3 رقمی داشته یا 2 رقمی داشتن و گوشت یا مرغ از سفره‌های کارگری حذف شده، میشه فهمید که شرایط زندگی اونان چگونه است.
روزبه، خیلی خلاصه، در سالهای گذشته بارها به عملکرد شورای عالی کار در زمینه تعیین حداقل دستمزد انتقاد شده. این انتقادها چه نکاتی بوده اگر بتونی در یک دقیقه ماکسیموم؟
خب اولا که تشکل‌های مستقل کارگری میگن کسایی که انتخاب شدن به عنوان اعضای کارگری نمایندگان منتخب کارگران ایران نیستن، تشکل‌هایی هستن که از سوی دولت به رسمیت شناخته شده. و دومین مورد اینه که اصولا در این سه جانبه گرایی اصولا رعایت نمیشه. حتی تشکل‌های دولتی یا رسمی کارگری هم این رو بهش مطرح میکنن، اینکه نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرماها در یک سو هن و نمایندگان کارگران در یک سو و معمولا بر اساس اکثریت آرا هست. از زمان دولت احمدی نژاد این تصویب شد، یعنی اگر دو طرف یه تصمیمی رو بگیرن طرف سوم مجبور هست که بهش گردن بگذاره. و به همین خاطر شورای عالی کار رو تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان مستقل کارگری در حقیقت یک نوع تشکل، یک نهاد ضد کارگری میدونن.
بسیار سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری و ممنون از شما که همراه ما هستید. اجازه بدید در ادامه همراه بشیم با همکارم مهتاب وحیدی راد و به دیدار ملاقات یک زندانی سیاسی بریم، شکیلا منفرد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 27 ساله‌ای که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته، اما طی سال‌های اخیر بارها بازداشت و زندانی شده. زن جوانی که اهل ورزش و یوگاست، عاشق کتاب است و دغدغه حقوق انسان‌ها را دارد. شکیلا منفرد، ساکن تهران و دانش آموخته رشته حسابداری. سرگرمیش خواندن کتاب است. در کانال تلگرامش با 60,000 دنبال کننده کتابهایی را که خوانده بود معرفی می کرد و نقل قولهایی از نویسندگان می نوشت. در صفحه اینستاگرامش هم که 10,000 فالوئر داشت به همین فعالیت‌های فرهنگی می پرداخت و حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی. اما این فعالیت‌های فرهنگی و مدنی به 3 بار بازداشت او منجر شد. نخستین بار در شهریور سال 95، بازداشتی که بیش از 3 هفته به طول انجامید. 2 هفته در بندهای امنیتی زندان اوین و 10 روز در زندان زنان شهر ری، معروف به زندان قرچک. زندانی که در سالهای اخیر گزارش‌های متعدد از وضعیت نامناسبش و کمبود امکانات غذایی و بهداشتی در آن منتشر شده. شکیلا منفرد پس از 25 روز با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد و پس از مدتی در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس تعلیقی و جریمه نقدی محکوم شد. اما این پایان فشارهای امنیتی بر او نبود. چندی بعد باز هم مأمورین سپاه پاسداران او را به مدت 24 ساعت بازداشت کردند و آخرین بازداشتی که صدور و اجرای حکم زندان او را به دنبال داشت در تابستان امسال بود. شکیلا منفرد 10 شهریور ماه توسط مأمورین قرارگاه سارالله سپاه بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی نامعلومی انتقال یافت. بازداشتی که آغاز بازجویی های تحت فشار بود. گذران شبها و روزهای کشدار حبس در مکانی نامعلوم، بدون دسترسی به وکیل، بی امکان ملاقات با خانواده و بازجویی های طولانی در شرایط قطع کامل ارتباط او با دنیای خارج از زندان، کابوس نفسگیر 20 روزه‌ای بود که شکیلا منفرد در بازداشتگاهی مخفی آن را تجربه کرد. پس از 3 هفته این فعال مدنی به زندان اوین انتقال یافت و 1 هفته بعد آزاد شد. این بار با وثیقه 500 میلیون تومانی. با شکایت سپاه پاسداران پرونده شکیلا منفرد به دادگاه انقلاب تهران رفت و شعبه 26 دادگاه انقلاب برایش حکم 6 سال زندان صادر کرد. این حکم در پی عدم ارائه درخواست دادرسی از سوی او 15 ماهش کاهش یافت. اتهام‌های این فعال مدنی توهین به مقدسات و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد. اتهام‌هایی که تنها مبنای آنها فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز و اغلب فرهنگی او در فضای مجازی بود. شکیلا منفرد اول بهمن ماه امسال بازداشت شد و برای اجرای حکم به زندان اوین انتقال یافت تا روزها و شب‌های این حبس چند ساله را در حصار دیوارهای این زندان سپری کند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید در این بخش خبری در رادیو فردا. یادتون باشه که ما همیشه منتظر شنیدن دیدگاه ها و نظرهای شما هستیم. راه ارتباط با ما 2042-2112-2113، شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا و همینطور شناسه ات فرداگرام در تلگرام هست.